سگانه اونجا کمک میکنه، کمک نیمه حال میکنن، ثروت خودشون رو در اختیارشون میزن.
بسم الله الرحمن الرحیم. 30 آذر ماه 94. اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث اختلاف قرائات رو جمعش کنم که دیگه امروز از این بحث به اذن الله فارغ بشیم و یه جمع بندی خدمت شما عرض کنم. اگر قرائت آیه ای درش اختلاف بشود، و ما نپذیریم که قرائات سبع یا بیش از سبع متواترن عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است، کما علیه مشهور از خاصه اعلی الله کلمتهم که می فرمایند تواتر قرائات سبع تا پیامبر خاتم محل تردید است، بلکه یقینا چنین تواتری وجود ندارد. هاکذا از قراء تا ما هم تواتری وجود ندارد. بنابراین نهایت چیزی که شما می توانید بگویید این است که ما علم اجمالی داریم که پیامبر به یکی از این قرائات چه کرده اند؟ قرائت کرده اند. دیگه بیش از این که نمیتونید بگویید. پیامبر به یکی از اینا قرائت کرده. اون یکی کدام است؟ چی؟ نمیدانید. وقتی نمیدونیم اون یه قرائت که مال پیامبر است و در بین این مثلا قرائت های سبع یا عشر وجود دارد و ما نمیدونیم، میشد از باب اشتباه حجت به غیر حجت. حالا که شد از باب اشتباه حجت به غیر حجت، حتی جمع عرفی اگر بین قرائات وجود داشته باشد، جمع عرفیش هم لحاظ نمی شد. چرا؟ به خاطری که جمع عرفی فرع جاییست که اون ظهور چه باشد؟ حجت باشد. شما از میان این چند ظهور یکیش حجته، کدومه نمیدونید. بنابراین اشتباه حجت بلا حجت است. پس حتی اگر جمع عرفی وجود داشته باشد، اون جمع عرفی لحاظ نمیشد. توجه فرمودید؟ خب چه باید بکنید؟ بله، اگر در بین قرائات قدر متیقنی وجود داشته باشد، اون قدر متیقن، حالا ازش تعبیر مثلا به اخص، قدر متیقن اخذ می شود. چرا؟ به خاطر این که اون قدر متیقن اگر خودش قرائت باشد فهو قرائت پیغمبر، اگر قرائت پیغمبر اون غیر این قدر متیقن باشد، موارد دیگه باشد، لا محاله این قدر متیقن تو اونم وجود دارد. پس بنابراین اگر قدر متیقنی وجود داشته باشد، به قدر متیقن اخذ میکنیم. درست شد؟ و اما اگر قدر متیقنی وجود نداشته باشد چه میشد؟ اگر قدر متیقنی وجود نداشته باشد، شما حجتی نخواهید داشت. وقتی حجت ندارید، باید رجوع کنید به خطاب شرعی آخر، یعنی دلیل اجتهادی. یا اگر دلیل اجتهادی هم نباشد به اصل چی؟ عملی. این رو مبنای ما، پس حساب صاف شد، درست شد؟ میشد داستان، داستان اشتباه حجت بلا حجت. حتی جمع عرفیش لحاظ نمیشد، چون جمع عرفی مال اون جاییست که همه ظهورات حجت باشد، اینجا همه حجت نیست، یکیش حجت است، شما نمیدونید کدومه. پس حتی جمع عرفی لحاظ نمیشد. بله قدر متیقن اگر دارد، قدر متیقنش اخذ میشود. اگر قدر متیقنی وجود ندارد، این دیگه هیچ شما حجتی نخواهید داشت نسبت به آیه. باید رجوع کنید به ادله دیگر، یا دلیل اجتهادی دیگر. دلیل اجتهادی ندارید، به اصل عملی مراجعه کنید. خب تا اینجا مطلب روشن شد. هر چه باشد، اگر اصالت الحل جاری میشد اصالت الحل، اگر اصالت الحرم جاری میشد اصالت الحرم، اگر بفرمایید استصحاب حرمت جاری میشد استصحاب، هرچه اصل عملی در همه جا هست دیگه. و نسبت به این که چه مقامی است، فرع شما چیست، اصل عملی فرق خواهد کرد. خب این رو مختار ما، ولکن رو مختار خدمت شما عرض کردیم که روایاتی وارد شده که جلسه پیش خوندم برای شما، میگه قرائت به هر کدوم از قرائت‌هایی که خوانده میشود و به شما رسیده و مشهور است بخونید، مانعی نداره. حتی تو قرائت سلاطین با هر کدوم از این قرائات مشهوری که واصل شده است اگر قرائت کنید اشکالی نداره. این رو پذیرفتید، هم در باب قرائت قرآن هم در باب قرائت سلاطین، به خاطر روایتی که وارد شده و فرمودن هر کدوم از این قرائات رو بخونید صحیح هست و مانعی نداره، میگم خیلی خوب، این اشکالی ندارد. لکن خدمت شما عرض کردیم که جواز قرائت به این قرائت ها، این مستلزم این نیست که شما به این قرائت ها هم می توانید عمل کنید. قرائت شیئی شیئون، عمل به او شیئون آخر. پس اینا رو به هم خلط نکنید. خدا آقای آخوندم حتی تو متن کفایه دارن عمل، این که یعنی میخوام من مطابق این قرائت عمل کنم. عمل یعنی عمل. قرائت جایز است حتی در صلات، لکن عمل بر طبقش که یعنی مثلا بخوانید آیه شریفه را، سوره بقره آیه 222، شما 222 را اینجور قرائت بفرمایید. ببینید بله، و یسالونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطهرن، درست شد؟ تا اینکه حتی یطهرن یعنی تا نقای از دم، یا حتی یطهرن یا یطهرن، یا تا این که اینا چی کار کنن؟ خداشون رو تطهیر کنن، که تطهیر از حیض غسله. خیلی خوب، تعین به کدوم دارد؟ میگم به هیچ کدوم نمیتوند عمل کنه. این دلیل نمیشد، دلیل افتا نمیشد. یعنی الان شما وقتی دو قرائته نمیدونید کدوم قرائت پیغمبر است، بنابراین این دلیل افتا نمیشد. لکن اینجا قدر متیقن وجود داره، قدر متیقن از حرمت میشد تا کی؟ تا نقای از دم، این میشه قدر متیقن. بنابراین نسبت به مازاد قدر متیقن میبایست که شما خطاب شرعی، دلیل اجتهادی یا اصل عملی اقامه بفرمایید. این بفرمایید رو قول ما و قول مشهور پیش خاص، مطلب روشن شد. و اما علل قول مشهور در نزد عامه که میگن تواتر قرائات سب نسبت به پیغمبر، این تواتر تمام است، پیامبر همه اینا رو خونده. خیلی خوب، اگر شما قائل بشوید که این قرائات سب یا عشر یا حتی بیشترش از پیامبر خاتم متواتر است، یعنی خود پیغمبر این آیه رو دو جور خوندن، توجه می‌فرمایید؟ خیلی خوب، اگر این ثابت بشود که عامه مشهورشون قبول دارند، اگر این ولی پیش ما تمام نیست، اگر این تمام بشود اون وقت همه این قرائت ها میشد قرآن، همه اینا میشد چی؟ حجت. درست شد؟ وقتی همه اینها حجت شد، خیلی خوب، اگر جمع عرفی وجود دارد در مقام، باید جمع عرفی انجام بدید، یعنی میشد مثل دوتا روایت، اگر یه عام دارد یه خاص دارد، جمع عرفی این عام و خاص میشه تخصیص. اینم دوتا قرائته، وقتی دوتا قرائت شد، اگر این دوتا قرائت خودش جمع عرفی دارد، میشه دوتا حجت دیگه، دوتا حجت که حجیتش هم تمام، چون هر دو رو پیغمبر خونده است دیگه رو این مبنا. بنابراین دوتا حجت است. این دوتا حجت اگر جمع عرفی بینش وجود دارد، شما جمع عرفی میکنید. اما توجه میفرمایید، اما اگر جمع عرفی وجود نداشته باشد، خیلی خوب، اون وقت میشد چی؟ اون وقت میشود متعارض، میشه متعارض. وقتی شد متعارض، قاعده چیست در باب تعارض؟ تساقط است. قاعده در باب تعارض تساقط است. اذا تعارضا تساقطا. توجه فرمودید؟ بلا فرق بین این که شما حجیت امارات را از باب چه بدانید؟ از باب طریقیت بدانید یا از باب سببیت بدانید؟ بناءً علی المسلکین اذا تعارضا تساقطا. توجه فرمودی؟ خب، وقتی که جمع عرفی نداشتن شد تعارض، حکم به سقوط میشه. وقتی حکم به سقوط شد، هر دو یعنی از حجیت میافتن. حالا که از حجیت افتادن، این آیه را شما دیگه میتونی توسق کنی یا نه؟ نمیتونی. باید چیکار کنی؟ به دلیل اجتهادی آخر یا اصل عملی مراجعه کنی. درست شد؟ پس بنابراین اینم بنابر مبنای عامه. اگر حتی یا حتی اگر کسی از خاصه، کما علیه شهید اول و محقق ثانی قائل به تواتر قرائات سب شدند، این دو قرائت هر دو میشه حجت. وقتی هر دو شد حجت، خیلی خوب، شما دو تا حجت داری، مثل دو تا روایت معتبر. جمع عرفی وجود دارد بین دو قرائت، جمع عرفی میکنه. جمع عرفی وجود ندارد، وقتی جمع عرفی نباشد یعنی تباین، یعنی تعارض. وقتی جمع عرفی نباشد میشه تعارض. وقتی شد تعارض، اذا تعارضا تساقطا، بنابراین هر دو سقوط میکند. یعنی شما نسبت به این آیه حق تمسک نداری، دیگه حجت نیست، سقوط کرد. تخییر اصل در تعارض نیست، تخییر اصل در تعارض نیست، اصل در تعارض تساقط است. اگر یه وقت شما یه جایی هم تخییر میگین، روایت قائم شده است که اینجا مخیر، و الا اصل اولیه در تعارض تساقط است. خیلی خوب، وقتی تعارض کردن و تساقط کردن، نوبت میرسد به ادله دیگه، دلیل اجتهادی دیگه دارید به اون اخذ میشد، دلیل اجتهادی دیگه هم ندارید، رجوع به اصل عملی میشه. احسنت. از ما ذکرنا، معلوم شد فرمایش شیخ اعظم انصاری که البته الان نحوه احتمال شیخ میگه، شیخ در فرائض میفرماید الان نحوه احتمال، شاید که بفرمایید ما در فرض تعارض بگم رجوع میکنیم به اخبار علاجیه، یعنی به مرجحات، و اونی قرائتی را که مرجحات در شأنش جاری میشود ترجیح بدهیم. این را شیخ الان نحوه احتمال در فرائدش ذکر میکند. از ما ذکرنا معلوم شد این فرمایش شیخ تمام، این احتمال جاری نمیشد. چرا این احتمال جاری نمیشد؟ چون اخبار علاجیه دلالتش مال خبرین متعارضین است، نه دو قرائت از آیه که با هم تعارض دارد.
دو قرائت خبرم
نه،
دو خبریست که پیامبر این طور قرائت کرد،
خبریست که به تواتر رسیده است. باش اجازه، وقتی به تواتر رسید یعنی مثل این است که شما خودت از پیغمبر، یعنی اینا دوتاش میشه قرآن، یعنی اینا دوتاش میشه قرآن، وقتی دوتاش شد قرآن میشه دو آیه ای که تعارض دارد. دو آیه اگر متعارض شد، روایات باب مرجحات میگه خبرین جاءنا انکم خبرین متعارضین، روایتین متعارضین، انکم یعنی از شما، نه از خدا. آیه قرآن که مالی اهل بیت نیست که، آیه قرآن مالی خداست. شما اخبار باب ترجیح را، اینا مال خبرین متعارضین است، نمیتونی به آیتین متعارضتین چه بدی؟ تعدی بدی، توجه میفرمان؟ او دو تا آیه است که شما وقتی به تواتر رسید، یعنی پیامبر این دو تا قرائت کرده، یعنی پیامبر این، یعنی نه هر دو تا قرآن است. پس شما دو تا آیه قرآن دارید، دو قرائت هر دو میشه آیه، وقتی هر دو شد آیه، وقتی متعارض شد میشه آیتین متعارضتین. در آیتین متعارضتن که نمیتونی رجوع کنی به اخبار ترجیح که مال خبرین متعارضینه. چی؟
مرجعات هم که اونجا هست شما، اینجا نمیشه.
بله، حالا بشد یا نشد این فرمایش تمام نمیشد. پس این بیان شیخ اعظم تمام نیست، و البته آقای آخوندم میفرمایند تمام نیست. یعنی آقای آخوندم در خود، بله بفرمایید که کفایه، متن کفایه، عبارت کفایه رو میخونم، میفرماین ما عدم دلیل علی ترجیح فی غیر الروایات من سایر الامارات. داستان ترجیح مال خبرین متعارضینه، در بقیه امارات چه آیه باشد چه غیر آیه باشد، شما داستان ترجیح را اگر دو امار متعارض شد نمیتونید جاری کنید. یعنی آقای آخوندم به شیخ این اشکال رو دارد که این احتمال شما شیخ اعظم انصاری جاری نمیشد و الحق و من آقای آخوند اینجا. خب بر خود آقای آخوندم یه اشکال دارد. آقای آخوند میاد تفصیل میگذارد در اون جایی که گفتیم اگر هر دو قرائت از پیامبر تواترش ثابت بشود و اگر جمع عرفی ندارد میشد متعارضین و وقتی شد تعارض حکم به تساقط میشود. آقای آخوند میفرمایند اگر حجیت امارات را از باب طریقیت بگیریم حکم به تساقط میشود، اما اگر حجیت امارات را از باب سببیت بگیریم حکم به تخییر می شود. اینجا با آقای آخوند مناقشه داریم که آقای آخوند حجیت امارات حتی اگر از باب سببیت هم حجت بشود، ازا تعارضا تساقطا و تخییر نمی شد. توجه فرمودی؟ پس نقاشمون با آقای آخوندم تفصیلی است که بین طریقیت و سببیت گذاشتن که در فرضی که تعارض شد و جمع عرفی نداشت بناءً علی طریقیت تساقط میشه و بناءً علی سببیت تخییر میشه. ما میگم حتی بناءً علی سببیت هم تساقط میشه و تفصیل بحث انشاءالله در باب تعارض. خب باقی میمونیم بحثمون با آقای آخوند در یک کلمه حین اذن آقای آخوند. آقای آخوند وقت اینو فرمودن که اگر جمع عرفی وجود نداشته باشد تعارض میشد و تساقط بناءً علی طریقیت رو مبنای خودش و تخییر بناءً علی سببیت رو مبنای ایشون که ما هر دو رو گفتیم تساقط، و با این که شما وقتی که تعارض شد به مرجحات نمیتوانید رجوع بکنید، اینم رد بر شیخ انصاری احتمال شیخ. بعد می‌فرماید فلا بد من الرجوع حین اذن الى الاصل او العموم حسب اختلاف المقامات. وقتی تعارض شد تساقط شد پس شما باید رجوع بکنید به چی؟ به اصل یا عموماتی که دارید، یعنی رجوع به دلیل اجتهادی در فرض دلیل اجتهادی نبود، رجوع به اصل عملی. این متن کفایی است. این کلمه حین اذن اینجا ظرف رو به اضافه فرموده اند، در این هنگام، درسته؟ این در این هنگام آقای آخوند به کجا میخوره؟ این حین اذن یه قدر اینجا مشتبهه که حین اذن را، یعنی اون وقتی که شما باید رجوع کنید به دلیل اجتهادی و اصل عملی، کیه؟ خب اگر شما این حین اذن را بزنید به جایی که جایز است استدلال به هر همه قرائات، یعنی بپذیریم قرائات به تواتر ثابت شده است، بنابراین شما می توانید به همه قرائات چه کنید؟ تمسک کنید، خواه علی مسلک طریقیت یا سببیت. توجه فرمودید؟ خب اگر مراد این باشد، خب اینا که خودتون آقای آخوند فرمودید که اگر همه قرائات جایز باشد بناءً علی رو فرمایش آقای آخون، رو مختار آخون. بنا اگه همه قرائات جایز باشد و با همه جمع عرفی نداشته باشه بشه تعارض. وقتی شد تعارض بناً علی طریقیت، شما یا آقای آخون فرمودید سقوطه، بناً علی سببیت فرمودید تخییره. پس اگر بناً علی سببیت تخییره چجور رجوع کنیم به دلیل اجتهادی دیگر و اصل عملی؟ آها خب، پس اگر بزنی هین ازن را به اون فرضی که به همه بفرمایید قرائات میتونی استدلال کنی، چون اینا همه از پیغمبر متواتره، خودی شما رو مبنای خودشون، نه رو مبنای ما، رو مبنای آقای آخون که فرق میگذارد بین مسلک طریقیت و سببیت، رو طریقیت میشه تساقط. دو تا حجت تساقط کردن، رجوع کن به دلیل اجتهادی آخر یا اصل عملی، درست میشه. اما رو مبنای سببیت میشه تخییر. وقتی شد تخییر دیگه رجوع نمیخواد، دلیل اجتهادی آخر نمیخواد، اصل عملی نمیخواد، تخییر میشه. پس اینجا هین ازن را اگر بزنی به این رجوع نمیشد، رجوع به اصل عملی و دلیل اجتهادی نمیشد، رجوع به اصل عملی و دلیل اجتهادی میشود بناءً علی مسلک طریقیت و لا سببیه، و الا رو مسلک سببیت میشه تخییر. این اگر هین را بزنید به اینی که گفتم. اگر آمدید گفتید نه آقا، مراد آقای آخوند اونجایی است که جواز استدلال به همه قرائات نباشد، درست شد؟ یعنی همون مشهوره در نزد خاصه، یعنی این قرائت ها از پیامبر متواتر نیست. خیلی خوب، حالا که از پیامبر متواتر نیست، اشتباه حجت بلا حجت است. خدا آیا خوندم میفرمود اشتباه حجت بلا حجت. خب اشتباه حجت بلا حجت شد، گفتیم اگر قدر متیقن در مقام وجود دارد اخذ میشه بین قرائت ها، اگر قدر متیقن در مقام نیست جمع عرفیش هم لحاظ نمیشد. چه میشد داستان؟ میشد که بفرمایید که باید شما رجوع کنید به چی؟ اینا اشتباه حجت بلا حجت است، اخذ نمیشد. باید رجوع کنی به اصل دیگری یا چی؟ به یا دلیل اجتهادی یا اصل. خب اون وقت دیگه باید رجوع کنی به اصل و دلیل به دلیل اجتهادی و اصل، دیگه هین ازن نمیخواد دیگه. دیگه باید رجوع کنی به دلیل اجتهادی دیگر و اصل. یعنی این کلمه هین ازن آقای آخوند این مردد به کجا برگردد؟ اگر به قول عامه برگردد همه ی قرائت ها تمام است، اشکال وارد میشه. اگر به قول خاصه برگردد، بله درسته، اما قول خاصه شما بخن برگردونید، بازگردوندن هین ازن به قول خاصه در حالی که در اول پاراگراف آقای آخون اینه لوفر زد جواز الاستدلال بها، یعنی به این قرائات استدلال جایز باشد، وقتی که هین ازنه که نمیشه برگردونید به عدم جواز استدلال به این قرائات، این هم خلاف ظاهره. توجه فرمودید؟ این حالا یه اشکال نیشگولی با آقای آخون میموند برای عالم برزخ. بله بفرمایید که یه مطلب دیگه باقی موند که باید عرض کنیم تا بحث رو ببندیم. و اون مطلب مثل همین آیه 222 سوره بقره، فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطهرن، یا حتی یطهرن، کدومشه؟ دو قرائت. پشتش داریم فعزات تحرن فعتوهن من حیث امرکم الله. پشتش به فاء تفری میگد پس اگر اینا تطهرن، یعنی چیکار کردن؟ اگر غسل کردن فعتوهن بسم الله، دیگه مانعی ندارد دخول کنید بهشون. آها، سوال همین است، آیا در مثل این آیه ما بعدش فاذا تطهرن قرینه نمیشد که ما قبلم چیه یطهرن به تشدید باشد؟ چون ما بعد را همه به تشدید خوندن، در ما بعد خلافی نیست، در ما بعد فعضا فعضا تتحرن، بعد اینکه این زنا غسل کردن فعتوهن بسم الله، مانعی ندارن. بعد ازا تتحرن است، آیا این شاهد نیست که قبل ازام به تشدید باید بخونید؟
احتمال هست هم خدا قدر یعنی.
آیا این قرینه نمیشد که بعد قبل ازام، یعنی لا تقربوهن حتی یطهرن فاذا تطهرن فاتوهن، آیا این بعد فعضا قرینه نمیشد که قبل فعضا را هم شما باید به تشدید بخوانید؟ پس بنابراین قرائت به تشدید صحیح است. قرائت به تشدید صحیح باشد، نهی لا تقربو قایتش میشد غسل، قایتش میشد غسل، نه نقای از دم. آیا این قرینه ما بعد قرینه بر ما قبل نیست؟ لأحد ان یقال، بگه چرا این قرینه است. بنابراین از اینجا میفهمیم که قرائت حتی یطهرن به تشدید صحیح است. جواب این است که نه، قرینه نیست. چرا قرینه نیست؟ به خاطر این که در حتی یطهرن یا یطهرن حتی غایته، درسته؟ غایت چه دارد؟ مفهوم دارد، یعنی تا قبل غایت حکم اینه، بعد از غایت حکم چه میشه؟ عوض میشه. کلوا واشربوا حتی یتبین الخیط الابیض من الخیط الاسود. کلوا واشربوا، بخورید و بیاشامید تو سحر، تا کی؟ حتی یتبین، تا طلوع فجر. طلوع فجر که شد دیگه کلوا واشربوا نیست، غایتش طلوع فجر، طلوع فجر صادق، درسته؟ کار غایت میگد حکم قبل از غایت با حکم بعد از غایت با هم چیه؟ فرق دارد. بنابراین غایت مفهوم داره، لا تقربوهن، وطیشون حرام است، حتی تا کی؟ تا قبل از تحقق این غایت حرامه، بعد تحقق این غایت دیگه نهی لا تقربو وجود ندارد. میخوایید نزدیکی کنی نزدیکی، درست شد؟ پس غایت مفهوم داره. فایی که بعد حتی یطهر ندارید، بعد ذکر غایت فاذا تطهرن، فاء تفریع، وقتی شد فاء تفریع یعنی دارد تفریع میکند بر اون نهی لا تقربوهن. وقتی فا شد و تفریع شد، تفریع میتواند به بعض المفهوم باشد، میتواند به چه باشد؟ به کل مفهوم باشد. درست شد؟ تفریع، شما میتونید تفریع کنید به بعض، یعنی شما در جمله بعد فا می توانید تمام مفهوم رو ذکر کنید، یعنی تصریح میکنید به مفهوم غایت دو، و می توانید بعض مفهوم رو ذکر کنید. هر دو جمله درسته. وقتی این شد، فاذا تطهرن، اگر فاذا تطهرن نباشد، اگر غایت شما حتی یطهرن به تشدید باشد، میشه تصریح به چی مفهوم؟ به تمام المفهوم. تمام مفهوم رو دارد بهش تصریح میکنه. نزدیکی نکنید با زن حائض تا غسل بکنه. فاذا غسل کردن مانعی نداره بهشون نزدیکی کنید. این میشه تصریح به تمام مفهوم. اما اگر غایت شما لا تقربوهن حتی یطهر نباشد، او وقت فاذا تطهرن تصریح به چیه مفهوم است؟ به بعض مفهوم است. میگه وقتی غسل کردن نزدیکی کنید. توجه فرمودید؟ بعض مفهوم رو گفته، بعضیش هم نگفته. بعضیش از مفهوم حد فاصله بین نقا و غسل است، اونو متذکر نشده است. و میتواند تصریح به کل مفهوم باشد و میتواند به بعض مفهوم باشد. وقتی هر دو درست باشد، بنابراین قرینه بر قرائت ما قبل اذا نمیشد، چون میتواند تصریح به تمام مفهوم باشد، میتواند تصریح به بعض مفهوم باشد. بنابراین قبلش میشد حتی یطهر نباشد، می شودن باشد حتی یطهر نبه تشدید. هر دو می شود. اصلا کاری به بحث نزاع غایت داخل در مقیاس یا نیست نداریم. فعضا فا تفریعه دیگه. در فعضایی که فا تفریعه، این فا تفریع می تواند ما بعدش تصریح به کل مفهوم باشد، می تواند تصریح به بعض مفهوم باشد. درسته؟ شما مثلا می گوید پنج نفر آمدن خانه ما، فاذا دو نفرشون رو چای دادن، اشکالی داره؟ پنج تا دو تاشون جو، فاذا همشون رو چای دادن، می توانید تصریح به کل بکنید، می توانید تصریح به بعض بکنید، اشکالی ندارد. پس وقتی که تفریع شد، فا اومد، این فا شما را می تواند ما بعد فا تصریح به کل باشد، به بعضم می تواند باشد. و چون معلوم نیست تصریح به کل یا به بعض قرینه به قبل فعضا نمی شود. سب هیچ اجم... چی اجمال میمونه؟
اینجا میدونشون مثل اون لحظه که پاک شد
بزنن؟ نه دیگه، نه. بله دیگه. اما فعضا تطهر نه فعتوهن، نه امر فعتوهن، نه مال چیه؟ مال بعد غسله، اون گیری نداره. خب پس تا اینجا مطلب روشن؟ بله. اگر آیه به جای فا واو بود، او وقت مطلب تمام می شود، قرینه می شود بعد و اذا برای ما قبلش. چرا؟ چون اگه بود و اذا تطهرن، معلوم می شود که قبل این اذام چیه؟ یطهرن هست، اگر واو بود. اما وقتی فا شد، فا تفریع میشد، تر وقتی تفریع شد میتواند تصریح به بعض مفهوم باشد. اما اگه واو بود ما قبل واو و ما بعد واو باید با هم چه باشد؟ مساوی باشد. اگر واو بود درست بود، قرینه می شد که ما قبلش هم حتی یتطهر نه به تشدید است. واو نیست و لزان فا آورده، پس قرینه نمی شد. استاد و شیخون الاستاد رحمت الله علی و قدس الله سره این مطلب دارن. بعد می فرماین به عین این بیان در روایات هم جاری می شود. اگر یه روایتی دیدید غایتی دارد، غایت محل تردید بود، بعد آمد پشت سرش که تصریح کرد به چی؟ به مفهوم غایت. ایشون میفرمایند تو روایاتم اگر روایت با فا ذکر شده باشد، الکلام الکلام، اجمال ما قبل به تبیین ما بعد فا برطرف نمیشد. اما اگر به واو باشد، چرا؟ اجمال ما قبل واو به ما بعد واو برطرف میشد. میفرمان این یه قاعده کلی به شما میدیم، هم در باب آیات هم در باب روایات این قاعده کلی جاری میشود. آفرین. ما میگم فرمایش استاد رو میبوسیم، بر چشم میگذاریم در آیات و در روایات مجبوریم از استاد رحمت الله علیه جدا بشویم. ول وجه فی ذلک این که آیات توقیفیست. می دانیم یک حرف از قرآن کریم کم و زیاد نشده است. بنابراین این فا در آیه 222 بقره فاذا تطهرن، این فا فا بوده، وا قطعا نبوده است. اثبات کردیم قرآن درش هیچ نحو تحریفی وارد نشده است. نسبت به قرآن کریم فرمایش ایشون علل عین است. نسبت به روایات نمیتونیم همراهی کنیم. چرا؟ چون روایات را روات تقید به الفاظ امام نداشته و خود ائمه معصومین به خاطری که کار آسون بشد اجازه فرموده اند. راوی اومده میگه آقا من یه حدیث شما میشنوم، اما شما اینقدر قشنگ حرف میزنید، من نمیتونم این الفاظ شما رو منتقل کنم. اجازه میدن که معنا رو منتقل کنم؟ فرمودن چی؟ بله معنا رو منتقل کنم. لفظه حالا نمیتونی؟ اشکالی نداره. چون خود ائمه اجازه فرمودن، روات در بسیاری از موارد تقید به لفظ امام ندارن، معنا رو منتقل میکنن. وقتی معنا رو منتقل میکنن، یه راوی مثل عمار ساباتی، مال سابات کجا؟ ایرانه، عربی اصلا درست بلد نیست. و کم لهو من نظیر، اوناشونم که عربی بلد بودن، چه بسا عوام چیان محضن. روات که همشون فقها نبودن که. یه راوی آدم عوام محضیست اومده یه سوال کرده در مورد مسئلهش رفته، بعدم اینا نقل کرده برای دیگران، من رفتم امام صادق اینجوری فرمودن. خیلی خوب، اینا که متذکره بین فا و واو، اینجا فاست تفریعه، امام فا ذکر کرد، من حتما باید فای امام را بگم. عوام اینا را همه را حرف چه می دانن؟ حرف ربط می گیرن. برای عوام فا و واو همش یه حکم داره. توجه می فرمایید؟ پس چون تو روایات نقل به معناست، ما به این کلماتی مثل حروفی مثل فا و واو اینا نمی تونیم استدلال کنیم. توجه فرمودی؟ و این یه مبنای کلیست که ما در روایات داریم که شما به حروف اینجوری روایت هیچ استنادی نمیتونید بکنید. چرا؟ چون اگر اگر امام خودت شنیده بودی از کلام امام، امام اگه بگن فا تا وقتی که بگن وا با هم چه داره؟ فرق میکنه، او امام است. اما رواب تقیده به این چیزا ندارن، فا رو وا میگن، وا رو فا، واب رو فا میگن، حروف ربط رو به جای هم استعمال میکنن و متذکر نیستن. توجه میکنید؟ و روایات نقل به معنا شده. پس بیان استاد را میپذیریم فل آیات، چون اونجا توقیفه و قائل به عدم تحریف شد. اما در باب روایات چون ائمه خودشون اجازه نقل به معنا رو فرمودن، این فرمایش در باب روایات قابل اخذ نیست. هازا تمام الکلام در حجیت ظهورات که تمام کردیم. یقع الکلام به اذن الله در باب بفرمایید حجیت قول لغوی. و صلی الله علی محمد
Thank you.